بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته. بحث رزقن لکم امروز به پایان میرسه به خواست خدا. وارد آیه بعد میشه بحث در جلسه بعد. در این بخش در رابطه با رزقن لکم تقریبا مسائل علمیه که در مهمترین کتابها آورده شده. ما کاری به مؤلفین این کتابها نداریم که بعضیشون خارجیان و خارج از اسلامن. کاری به این داریم که این تحقیقات نشوندهنده عظمت کار پروردگاره و نشوندهنده محبت حضرت حق به انسانه و نشوندهنده هماهنگی که او بین رزقن و لکم که انسانها باشن برقرار کرده. مواد غذایی در بدن کارهای فراوانی رو انجام میدن، از جمله که روز گذشته اشاره شد مسئله ترمیم. البته غذا یه سفر شگفت‌انگیزی رو هم در بیرون طی می‌کنه و هم یه سفر حیرت‌آوری رو در کشور بدن طی میکنه تا به مرحله ترمیم کردن خودشو برسونه. یه استخوانی که از وسط میشکنه و بعد طبیب این دوتا استخوان از هم جدا رو به دقت در عمل طبی کنار همدیگه قرار میده و پا رو قالب میگیره، یا خود استخوان رو با پلاتین قالب میگیره. او دیگه کاری از دستش بر نمیاد، او فقط توانسته پا رو بشکافه، دست رو بشکافه، دوتا استخون رو آشکار بکنه، بعد به همدیگه این دوتا استخون رو وصل بکنه و قالبگیری بکنه که تکون نخوره. از اینجا به بعدش همین رزق الله که به اراده حضرت حق شروع میکنه به ترمیم کردن و سلول سازی تا این شکاف پر بشه و دوتا استخوان به همدیگه وصل بشه و مثل اولش بشه. این دیگه کار پروردگاره، اراده ی حضرت حق، که البته وجود مبارک حضرت حق هم با علل و ابزار و اسباب قدرتشو به جریان میندازه. مثلا الان که در همه عالم ملاحظه میکنیم، اگرم بخواد بدون علل و ابزار کاری بکنه خب انجام میده، مثل شروع خلقت که ابزاری نبوده، عللی نبوده، وسائلی نبوده، عناصری سابقه بر جهان نبوده به وجود آورد. یا اگه بخواد مولودی رو بدون پدر به دنیا بیاره، به دنیا میاره مثل مسیح. اگر بخواد آتیش که علت سوختن نسوزانه، خب دستور میده و نمیسوزانه ابراهیم رو. یا معده‌ای که کارش هضم کردن، نهیش میکنه از این که یونس رو هضم بکنه. فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَا. این عقیده شیعه است که از اهل بیت گرفته شده. اما یهود برخلاف ما این حرف رو میزنن و برخی از طوایف اهل سنت هم برخلاف ما حرف میزنن. یهود که میگن ید الله مغلولتون، دست قدرت خدا بسته، همین کارایی که کرده همینه، خارج از این چهار چوب کاری نمیتونه انجام بده. به عبارت روشن‌تر میخوام بگن خداوند در چارچوب تمام قوانین و نظاماتی که بر جهان حاکم کرده حبسه، نمیتونه بدون این قوانین و نظامات کاری بکنه. حتما اگر فرزندی بخواد به دنیا بیاد باید مسبوق به یه نرو ماده باشه. لذا مسئله مریم رو هم بعدن قبول نکردن، هم یهودی ها و هم مسیحی ها. اومدن گفتن یه جوانی بوده به نام یوسف، شغلش هم نجاری بوده و مریم با او ازدواج کرده و عیسی از این زن و شوهر به دنیا آمده. اما پروردگار در قرآن رد میکنه، این مثل عیسی عند الله که مثل آدم. آدم چطور دو طرف نداشت و ما خلقش کردیم؟ عیسی هم یه طرفشو نداشت و ما او رو آفریدیم. او فعال مایشاء در چارچوب قوانین حبس نیست. از قضا سرکنگبین صفرافزوده. اینجور نیستش که این نظام پروردگار عالم در خودش رو حبس کرده باشه. در هر صورت علله برطرف کردن شکستگی استخوان همین مواد غذایی، همین رزقن لکومه که ابزارها و اسباب خدا در ترمیم استخوانه. لذا شما در اولین مناجات از مناجات خمسه عشر وجود مبارک زین العابدین علیه السلام مشاهده میکنید، میخونید که عرض میکنه به پیشگاه پروردگار یا جابرل ازمل کثیر با سین، ای جبران کننده استخوان شکسته. خب این جبران رو به وسیله تولید سلول میکنه، سلول از کجا تولید میشه؟ از مواد غذایی. مواد غذایی از کجا میاد؟ از زمین و باران و خورشید و هوا. باران از کجا میاد؟ از ابر. ابر از کجا میاد؟ با تبخیر آب. آب چگونه تبخیر میشه؟ خورشید. خورشید کارشو چگونه انجام میده؟ به ارادت الله. و نهایتاً سعدی اینجا یه رباعی بسیار زیبا و پرمعنای رو هم ساخته، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و رزقن لکن، به قفلت مخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمون بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری، که تو اهل فلا تجعلوا لله اندادن نباشی و تو اهل اعبدوا ربکم نباشی. نتیجه تمام مطالب گذشته در سه بخش قابل خلاصه کردنه. یک، قضا و این رزق الهی انرژی لازم رو برای انجام کارهای بدن فراهم میکنه. این رزقن مواد لازم رو برای رشد و نمو تولید میکنه. این رزقن در مرحله بعد مواد مورد نیاز رو برای ترمیم یا تعویض بخشهای آسیب دیده به عهده داره. خب اینجا دانشمندان میگن که ما هر روز هر شب غذا میخوریم. غذاهای ما گوناگون متنوعه. نان، گوشت، پنیر، تخم مرغ، شیر، میوه‌جات و سبزیجات. اما ترکیب این مواد گوناگون شبیه به همدیگه نیستش. خداوند متعال هر کدام رو با ترکیب خاصی قرار داده. اینه که یه نوع غذا خوردن تأمین نمی‌کنه نیازهای بدن رو. به ناچار بشر باید از من الثمرات، یعنی از همه محصولات پروردگار مهربان عالم، برای سلامت بدن، ترمیم بدن، نمو بدن، کار بدن استفاده بکنه. این سوال خوبیه، خیلی قشنگه. خداوند متعال اگر ملاحظه کرده باشید در قرآن کریم وقتی که مسئله شیردهی مادران رو مطرح میکنه، میفرماید حولین کاملین که حمله و فصاله سلاسین از شهر را، حد اقل حمل 6 ماه. طبق قرآن اینم که ایراد میگیرن که 6 ماه نارسه، با قرآن مجید هماهنگی نداره. خیلی بچه هم 6 ماه به دنیا میان سالم هم میمونن. حد اکثر هم 9 ماهه که باید شیر و حمل رو هم دیگه بشه 30 ماه. و اما شیر طعام واحدیست که انواع ویتامین های مورد نیاز انسان رو داره. اون من و سلوایی هم که خدا برای بنی اسرائیل می فرستاد ناقص نبود، بلکه یه غذای کاملی بود. قانع شدید؟ همین ما هم همون لنصبر بنی اسرائیل رو معنی کردیم، یه نوع یعنی من و سلوا خدا بهشون میداد، یه نوع غذا بود، تمام ویتامین ها رو هم داشت. اینا گفتن ما نمیخوایم، ما تنوع میخوایم، ما سیر میخوایم، عدس میخوایم، پیاز میخوایم، چی میخوایم. خداوندم فرمود ما که با من و سلوا همه نیازهای بدنتون رو در این 40 سال بیابان تیه تأمین میکردیم، نمیخوایم به جهنم که نمیخوایم، ما هم نمیدیم بیل و کلنگ برداریم برین هر چند جور طعامی که میخوایم بکارین و بخورین. این عین شیر مادر بود براشون، یعنی تمام ویتامین ها، یعنی یه طعام واحد بود اما طعامی بود که درونش متنوع و گوناگون بود. کلن اومدن غذاها رو به 6 بخش تقسیم کردم. ساخت خدا رو من دارم میگم، کاری به دانشمندان و نویسندگان ندارم، همه اینا کارهای خداست که اینا کشف کردن. یکی گلوسیدها یعنی نشاستدارها، چربیها، پروتئینها، مواد معدنی، ویتامینها و آب، که حالا 3-4 موردشو من براتون توضیح میدم، چون آب رو که کلن توضیح دادم براتون، مواد معدنی هم که روشن میمونه، پروتئین ها، چربی ها، گلوسید ها و ویتامین ها. بیشتر این گلوسید ها را مواد نشاسته‌ای و قند تشکیل میدن. گلوسید ها یا به عبارت دیگر که خودشون نامگذاری کردن هیدروکربونه ها، از کربن و هیدروژن و اکسیژن مرکب هستن. هیدر یعنی آب، کربونم یعنی کربن. گلوسید ها از 3 عنصر شیمیایی کربن و هیدروژن و اکسیژن تشکیل شدن و به عنوان منبع انرژی در بدن به کار میرن. اینا هستن که انرژی حرارتی لازم رو برای درجه معین حرارت بدن تولید میکنن و بدن رو هم به انجام کار قادر میکنن، یعنی قدرت میدن، توان میدن. گلوسیدها در بدن به نظر اینا نظیر زغال سنگ در درون کوره یک کارخانه است. اینا در بدن مواد قابل احتراقی هستند که واقعا بدن رو سرپا نگه می‌دارن. سیب که خیلی هم در روایات سفارش شده و نقلم می‌کنن که میوه حضرت سیدالشهدا است. حالا من ارتباطشو با ابی عبدالله نمیدونم چیه. البته یه روایتی رو کتاب برهان جلد 3 در ذیل آیه 69 نقل میکنه، بسیار روایت جالبی، حدود 2 صفحه هست که یه بخشش اینه: پروردگار عالم از شکافتن نور اولیه حضرت سیدالشهدا بهشت و حورالعین رو آفرید. که حالا اینم خودش خیلی بحث داره. من درباره نور که ماده اولیه هستیه 30 جلسه سخنرانی داشتم در 3 شهر مختلف، البته داره کتاب میشه در میاد، اونجا خیلی مطالب مهمی رو من از کتابهای علمی بیان کردم که زیربنای عالم هستی رو دانشمندان میگن اتمه. اولم یک اتم بوده، بعدم اینطور تکثیر شده و تبدیل به اون دخان شده که در قرآن مطرحه، و بعد دخان رو که در خطبه اول نهج البلاغه شنیدید امیرالمومنین فرمود چیکار کرد تا چند دوره به صورت عالم هستی در اومد. شما میدونید که اتم رو اگه بشکنن جرقه ازش میزنه بیرون، همین اکسیژن و هیدروژن که هر کدوم دارای یک یا دو اتم هستن، هم میسوزن هم میافروزن. اونا این رو میگن. اما روایات ما که کم هم نیستن، اونایی که نقل کردن از وجود مبارک رسول خدا نقل میکنن، اول ما خلق الله نوری، و این نور رو پیغمبر میفرماید خدا شکافت. چی رو خلق کرد؟ نور علی رو شکافت، نور زهرا رو شکافت، نور حسن رو شکافت، رتق بود فتقش کرد، و نور حسین رو که شکافت از نور ابی عبدالله، یعنی از اون جرم نوری بهش و حورالعین رو آفرید، و از جرم نوری حضرت زهرا آسمان ها و زمین. این خودش بحث علمی زیبایی داره که میتونیم این روایات رو با حرف اونا کنار هم دیگه بذاریم. یه چیز از آب در میاد، سیب، موز، باقالای خشک، نان، خرما، آرد جو که غذای انبیا و ائمه مخصوصا امیرالمؤمنین بود، بادام زمینی، کشمش، برنج، شکر، اینا غذاهایی هستند که گلوسیدشون فراوون، ترکیبشون هم هیدروژن و اکسیژن و کربن. این یه گوشه رزقن لکن. اما چربی ها باز مثل گلوسیده ها، یعنی مواد شیرینی نشاسته دار، از سه عنصر کربن و هیدروژن ترکیب شدن. اختلافشون با گلوسیده ها در اینه که مقدار عناصر سگانه در اینا خیلی کم و زیاده، مثل اونا نیست. چربی ها بهترین غذاهای انرژی زا هستند که تولید انرژی این چربی ها در بدن دو برابر انرژی حاصل از دو برابر انرژی مقدار گلوسیده. این هم از عجایب واقعا تو وجود ما. این کوره ها کجاست؟ این کارخونه ها کجاست؟ و این که در بدن ما مواد غذایی و رزق پروردگار تبدیل قبول میکنه، تغییر قبول میکنه، این کارخونه تبدیل کجاست؟ چه کرده پروردگار مهربان عالم؟ ماهیچه گاو، ران گاو، کره، پنیر، روغن ماهی، روغن زیتون که مورد قسم حقه، بادام زمینی که جزء ثمرات رزقن لکومه، چربی هاشون فراوانه. اما پروتئین ها که از مواد درهم تشکیل شده، یعنی عناصری غیر کربن و هیدروژن و اکسیژن هم دارن، ازوت هم از مواد ترکیبی پروتئین هاست و در اینا کمی هم گوگرد به صورت طبیعی، نه به صورت فعلی گوگرد، و فسفر و آهن هم وجود داره. ازوت مهمترین عنصر یک ماده پروتئینیه و برای ساخت بافت‌های جدید خیلی لازمه و فقط در مواد پروتئینی موجوده و جزء مواد اصلی بدن گیاهان و موجودات زنده است. لوبیای خشک، ماهیچه گاو، نان، پنیر، ماهی، بادام زمینی پروتئین زیادی دارن و تغذیه ناکافی و بهره نگرفتن از آنچه روزی انسان شده، که حالا آدم بیاد الان که دیگه نیست ولی قدیما گاهی بوده درویش بازی دروره یا مرتاض بازی دروره یا ریاضت‌های غیر شرعی بکشه، این تغذیه ناکافی و بهره نگرفتن از آنچه روزی انسان شده با رعایت کلوا و اشربوا ولا تصرفوا خطرات زیادی رو ایجاد میکنه. خونریزی لثه، فاسد شدن دندان، رویش موهای خشن، سست شدن ماهیچه‌های بدن، کم وزنی، زردی پوست، سوزش زبان، تون سرما خوردن، محرومیت از انرژی که مقاومت ایجاد میکنه، کم اشتهایی، فکرای بی ربط، قصه زیاد، کچخلقی، تندخویی، مشکل پسندی، بدخوابی. شما ببینید تمام مسائل روانی رو هم خدا در درون غذاها قرار داده، درمانها رو هم در غذاها قرار داده. شما یه بار دیگه عرض بکنم طب النبی، طب الصادق، طب الرضا رو بخونید، ملاحظه میکنید نقش غذاها در سلامت چقدر زیاده، چقدر خیلی عجیبه. اینجا حرمت بعضی از محرمات، اینکه میگن گوشت خوک کرم تیریشین داره اگر یادم مونده باشه، حرامه، ضرر داره. خارجی ها اومدن گفتن خیلی خوب، ما کارخونه هایی رو ساختیم که این گوشته ها رو، گوشت مار و گوشت خوک و گوشت میمون و نمیدونم گوشت قورباغه و گوشت خرچنگ و جدیدن هم گوشت سگ و اینا رو هم میخورن، به خصوص چینی ها که میگن ما در هوا هرچی هست میخوریم غیر تیاره، در دریا هرچی هست میخوریم غیر کشتی، در زمین هم هرچی هست میخوریم غیر قطار و ماشین، اما هرچی گوشدار در این عالمه اینا میخورن. البته اروپایی ها قبل از اونا شروع کردن و ژاپنی ها در فروشگاه اروپا من دیدم انواع گوشت‌های حرام به فروش میرسه. از عجایب دبی داشتم، از یه خیابونی میرفتم یه سوپرمارکت خیلی بزرگ تو اون خیابون بود، پشت شیشهش نوشته بود خنزیر الحلال، خوک حلال. من به این راننده گفتم که خوک حلال چیه؟ گفت هان اینا وقتی خوک بچه میزاد نمیذارن تو بیابون و تو جنگل ها کثافت خوری بکنه، میارن در یه جایی مواظبت میکنن، غذای خوب بهش میدن، این میشه حلال. گفتم مسلمان های دبی هم میخورن؟ گفت فراوون میخورن، یعنی اهل تسنن گلو گشادی فقهشون به اندازه کره زمینه، خیلی فوق العاده است بهشون و فتواهاشون. خب حالا میگن گوشت خوکو میبریم و این کرمای میانه گوشتو که حالا با چشمم ممکنه دیده نشه با اندازه از حرارت نابود میکنیم، ضررشو میگیریم، دیگه عیبی نداره خوردنش. اما به قول خودتون، این حرف مال خودتونه که نخوردن غذای کافی این 17-18 تا خطر رو داره، خوردن غذای حرام همین خطراتو داره. شما گوشت خوک و میکروبشو میگیرید، آثار روانیشو چی کار میکنید؟ میبینید که غذاها آثار روانی دارن، آثار روانی حرامها رو چی کار میکنید؟ اینه که وقتی به امام صادق میگه چرا بعضی از مواد خدا حرام کرده، میفرماد هماهنگی با بدنتون نداره. اونا رو برای این بدن نساختن. و اما داستان ویتامین ها که در غذاها و من در بخش حلال و حرام فکر کنم بالای 50 تا سخنرانی دارم که اونام چاپ میشه، همین مطلب شما رو در اونجا مفصل مطرح کردم که ما یه حرام ذاتی داریم مثل گوشت خوک، میته، خون، و یه حرام عرضی داریم. این که قرآن مجید میگه یه نفر گلدور، حالا یا عموی یتیم یا دایی یتیم یا وصی پدر یتیم میاد مال یتیمو میبره و میخوره. فرض بکنید یتیم حالا پول داره یا زمین گندم داره یا زمین برنج داره یا باغ داره، خود این سیب که ذاتاً حرام نی، چون مال یتیمه و ظالمانه برده شده، خوردن مال یتیمی که حلاله برخورنده حرامه. یعنی این مواد حلال بر این خورنده حرامه. در حقیقت این حرمت به خاطر اینه که این عرضیه برای این مال. همینم آثاری داره در وجود انسان، تاریکی میاره، و قرآن مجید هم صریحا میگه این جور حرام ها که عرضی حرامه نه ذاتن، وقتی که میخورید دارید آتیش میخورید. انما یأکلون فی بطونهم نارا. ممکنه حالا عوارض روانی اون حرام های ذاتی رو نداشته باشه، اما بالاخره بی عارضه نیستش. حتی یه روایتی رو مرحوم فیض نقل میکنن که من قبلا این روایت رو دیده بودم، بعد این مطلب رو از دانشمندان آلمان شنیدم که الحرامو تبین و فی الذریه، حرام آثارشو در ذریه نشون میده. بعد دیدم که دانشمندان آلمان تحقیق کردن، اینایی که مشروبات الکلی میخورن اونا گفتن تا 7 نسل آیندهشون این الکل تأثیر در نسل داره، تأثیر منفی. ولی حالا این روایت حدودی رو معلوم نمی کنه. آثار روانیشو چی کار میکنه؟ میکروب آثار بدنی داره، آثار روانیشو که ببینید کارخونه ها که آثار روانیشو نمیتونن از بین ببرن، آثار ظاهریشو میتونن. یعنی اون اثر منفی که رو بدن میذاره، بدن رو بیمار میکنه، اونو ممکنه از بین ببرن. اما آثاری که در اخلاق آدم میذاره، الان قدیم میگفتن خوک بی غیرته، اینایی که گوشت خوک میخورن اینا هم بی غیرتن. اتفاقا راستم میگن، چون اینایی که در اروپا و آمریکا گوشت خوک خورن و زنانشون هم نیمه اوریانن، با رفیقاشون قاطی میشن، دست میدن، روبوسی میکنن، اینا هم هیچ مشکلی براشون نداره. آثار روانیشو نمیتونن از بین ببرن. خب ویتامین ها رو هم من یه تعدادیشو براتون بشمارم که عظمت کار خدا هم معلوم بشه. ویتامین آ در روغن ماهی، سبزیجات، شیر، تخم مرغ، کره قرار داره. ویتامین B1 در گوشت، تخم مرغ، میوه‌جات، باقالا، نخود، غلات و سبزیجات موجوده. اینا هر کدوم یه گوشه ای از بدن رو تأمین میکنن، نور چشم، شنوایی، هوش، حافظه. ویتامین B2 در موادی که ویتامین B1 دارن به اضافه در شیر و پنیر موجوده. ویتامین B خالی بدون شماره یه ویتامین مخلوطیه که در گوشت و شیر و تخم مرغ و سبزیجات و نان به مقدار فراوان موجوده. ویتامین C که برای سرماخوردگی و جلوگیری خیلی خوبه، در لیمو ترش، میوه‌جات، به خصوص مرکبات، گوجه فرنگی، توت فرنگی، سبزی و کلم موجوده. ویتامین D در روغن ماهی، کره، تخم مرغ، شیر زیاده. ویتامین E در سبزی، گوش، تخم مرغ و همه غلات. ویتامین K در بیشتر خوراکی ها هستش. همه این ویتامین ها به ترتیب به رشد و نمو و مقاومت بدن در برابر میکروب ها، یعنی نیروی ارتشی تشکیل میدن در بدن، مؤثرن، به اشتها و نیروی هاضمه کمک میکنن، تأمین سلامت سلسله اعصاب و رشد رو در اختیار دارن. سلامت پوست از این ویتامین هاست، نمو استخوان ها، در اومدن دندون های بچه، شیری و بعد دندون دائم و استحکام لثه و عدم انعقاد خون که مورس سکته است، اینا همه از برکت ویتامین هاست. حالا غیر حضرت حق انصافا کی دخالت در ساختمان ثمرات داره و ساختمان ویتامین ها داره و ساختمان رنگ هاشون داره و ساختمان مزه هاشون؟ چقدر نامردیه که این 6 میلیارد جمعیت منهای به قول قرآن الا قلیلن بیان سر سفره خدا روز و شب استفاده بکنن و این همه بت بسازن و بت بپرستن و یار ظالمان بشن. رب به ما انعمت علیه، این حرف موسی بن عمران در قرآن، فلن اکون از ظهیرن للمجرمین، چطور میشه من نمک تو رو بخورم، قدرت بگیرم، ویتامین ها از غذاها و ثمرات در بدن من بیاد، انرژی به من بده، من اینا رو بردارم ببرم و به ستمکاران در ستمشون کمک بکنم، از خالقیت حق چشم بپوشن و از رزاقیت چشم بپوشن و از عبادت چشم بپوشن و بت بسازن و بت پرستی بکنن. و عجیب اینه که پایان آیه میگه و انتم تعلمون، یه خورده که فکر کنید میفهمید راهتون انحرافیه، فکرتون انحرافیه، بتاتون خیالیه، بتاتون باطل، معبودهاتون باطلن. فلا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون. بحث در این آیه تمام. فردا انشاءالله ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، که ببینیم این آیه با این دوتا آیه قبل چه ارتباطی داره.